ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزرای دفاع ایران و روسیه در مسکو درباره همکاری‌های نظامی دیدار و گفتگو کردند. 25 کشور جهان در بیانیه‌ای خواستار پایان جنگ در غزه شدند. و مسعود پزشکیان در مورد بحران کم آبی در تهران میگوید که تصمیمات اشتباه گذشته کشور را به این نقطه رسانده است. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزرای دفاع روسیه و ایران روز دوشنبه در مسکو با یکدیگر دیدار و درباره راه‌های گسترش همکاری‌های نظامی گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی ریا نوستی روسیه به نقل از سفیر ایران در مسکو گزارش داد که آندری بولوسوف و عزیز نصیرزاده در این دیدار درباره تقویت همکاری‌های نظامی دو جانبه گفتگو کردند. این دیدار یک روز پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و علی لاریجانی مشاور ارشد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره وضعیت خاورمیانه و مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در مسکو رایزنی کرده بودند. برغم آنکه سخنگوی کرملین دمیتری پسکوف روز یکشنبه علی لاریجانی را مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرد، اما روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشت که او به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور مسعود پزشکیان حامل پیام برای رئیس جمهوری روسیه بوده است. این دیدارها همچنین با رزمایش دریایی 3 روزه ایران و روسیه در دریای خزر همزمان شده است. وزیران خارجه 25 کشور از جمله بریتانیا، فرانسه و شماری از کشورهای اروپایی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که جنگ در غزه باید بلافاصله پایان یابد و اسرائیل به قوانین بین‌المللی پایبند شود. وزیران امور خارجه کشورهایی همچون استرالیا، کانادا و ژاپن گفتند که رنج غیرنظامیان در غزه به سطوح جدیدی رسیده است. بیانیه این کشورها ممانعت از ورود کمک‌ها و کشتار غیرنظامیان از جمله کودکان را که در پی برآورده کردن ابتدایی ترین نیازهای خود به آب و غذا هستند محکوم کرده است. 25 کشور جهان در بیانیه خود همچنین آوردند که خودداری اسرائیل از ارائه کمک‌های بشردوستانه ضروری به جمعیت غیرنظامی غیر قابل قبول است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اشاره به بحران کم آبی در پایتخت گفت که تصمیمات اشتباه گذشته کشور را به این نقطه رسانده است. آقای پزشکیان در نشست سراسری استانداران با اشاره به بحران ناترازی آب در تهران گفت که امروز پایتخت با کاهش شدید منابع آبی روبروست و ذخایر آب در کشور بسیار نگران کننده است. مسعود پزشکیان تاکید کرد که بدون هماهنگی با مردم امکان عبور از این بحران وجود ندارد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از نشست 3 جانبه با حضور نمایندگان روسیه، چین و ایران در تهران با موضوع مذاکرات هسته‌ای و فعال شدن مکانیسم ماشه خبر داده است. برگزاری این نشست در آستانه دیدار روز جمعه معاونان وزارت خارجه ایران با 3 کشور اروپایی اعلام می شود. جزئیات بیشتر از مهرداد میردامادی.
ایران اعلام کرده که این هفته مذاکرات جدیدی را با کشورهای اروپایی در مورد برنامه هسته‌ای خود برگزار خواهد کرد. این مذاکرات به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد. قرار است مذاکرات روز جمعه در استانبول برگزار شود. از زمان برقراری آتش‌بس پس از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران، این نخستین تعامل دیپلماتیک رسمی ایران با کشورهای غربی است. در این مذاکرات مقامات ایرانی با مقامات بریتانیا، فرانسه و آلمان که به ترویکای اروپایی معروف هستند و نیز کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گرد هم خواهند آمد. آنگونه که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید، موضوع این مذاکرات مشخص است و عبارت است از لغو تحریم‌ها و مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران. وی تصریح کرده است که این نشست در سطح معاونان وزرای خارجه برگزار خواهد شد. بر اساس توافق برجام که در تیر ماه سال 1394 برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به دست آمد، ایران در ازای لغو تحریم‌ها با محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ایش موافقت کرد. برجام از اردیبهشت ماه سال 1397 زمانی که ایالات متحده از آن خارج شد و تحریم‌های خاصی را علیه ایران اعمال کرد در سراشیبی اضمحلال قرار گرفت. کشورهای اروپایی اخیراً تهدید کردند که سازوکار ماشه پیشبینی شده در برجام را فعال می‌کنند که می‌گوید در صورت عدم پایبندی تهران به تعهداتش امکان اعمال مجدد تحریم‌ها فراهم می‌شود. به گزارش رویترز، مارتین گیسه، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، در پاسخ به این پرسش که آلمان چه کسی را به این مذاکرات خواهد فرستاد و چه انتظاراتی دارد، گفت که مذاکرات در سطح کارشناسی انجام می شود. وی گفت ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. بنابراین آلمان، فرانسه و بریتانیا به تلاش‌های خود با فشار زیاد برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک پایدار و قابل تایید برای برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند. وی تأکید کرد که این رویکرد با ایالات متحده نیز هماهنگ شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در برلین به خبرنگاران گفت کاملا مشخص است که در صورت عدم دستیابی به راه حلی تا پایان ماه اوت، یعنی نهم شهریور ماه، سازوکار ماشه برای سه قدرت اروپایی عضو توافق برجام همچنان یک گزینه باقی خواهد ماند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که این سه کشور اروپایی هیچ شأن قانونی، سیاسی و اخلاقی برای فعال کردن این سازوکار ندارند و بریتانیا، فرانسه و آلمان را به عدم پایبندی به تعهدات خود در توافقنامه برجام متهم کرد. وزیر خارجه ایران همچنین از سه کشور اروپایی به دلیل ارائه حمایت سیاسی و مادی به تجاوز نظامی غیرقانونی اخیر حکومت اسرائیل و ایالات متحده انتقاد کرد. عباس عراقچی در این نامه تاکید کرد که ایران برای راه حل‌های دیپلماتیک آماده است. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کشورش را از توافق برجام خارج کرد، ایران به تدریج فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش داد. از جمله غنی‌سازی اورانیوم به میزان 60% که تنها یک گام تا مواد هسته‌ای با درجه تسلیحاتی یا غنی‌سازی 90% اورانیوم فاصله دارد. ایران اتهامات مبنی بر تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می‌کند و مدت هاست که می‌گوید برنامه هسته‌ایش فقط برای مقاصد صلح‌آمیز است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور روز دوشنبه اعلام کرد شمار اخراج اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران به حدود 1,000,000 نفر رسیده است. نادر یارحمدی در این باره گفت اتباعی که اخراج می شوند می توانند با طی کردن مراحل قانونی دوباره تقاضای ورود به ایران کنند. این مقام وزارت کشور هشدار داد اتباع غیرقانونی که دستگیر شوند تا چند سال به آنها اجازه ورود به کشور داده نمی شود. و یک کارگاه تولید روغن و مشتقات نفتی در منطقه زیار اصفهان روز دوشنبه دچار آتش‌سوزی گسترده شد. بر اساس اعلام آتش نشانی اصفهان، در این حادثه فضایی به وسعت 1500 متر مربع دچار حقیق شد. بر پایه این گزارش، این آتش‌سوزی مهار شده و تلفات جانی به همراه نداشته است. هنوز دلیل وقوع این آتش‌سوزی از سوی مسئولان اعلام نشده. شنبه هفته جاری هم رسانه‌های ایران از وقوع آتش سوزی در پالایشگاه آبادان خبر دادند که در جریان آن یک نفر کشته شد. در هفته‌های اخیر اخبار سریالی از آتش سوزی یا انفجار در برخی اماکن تجاری و مسکونی به دلیل آنچه رعایت نکردن موارد ایمنی خوانده شده گزارش شده است. ممنون که همراه ما بودید. به پایان این بخش خبری رسیدیم.